الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد محمد جواد شبری، 8 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر ناصر لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ونعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد وساقت احمد ابن محمد ابن یحیای عطار بود. عرض کردم یک دو تا تقریب برای وساقت احمد محمد ابن یحیای عطار میشه ذکر کرد که اصلاح شده تقریباتی است که در کلام آقای حائری وارد شده. یک تقریبش این بود که موارد زیادی سندهایی در جلد اول استبصار وجود داره. حسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد ابن یحیای عطار عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری یا محمد ابن علی ابن محبوب. این سندها در تهذیب تبدیل شده به یک سند صحیح. اگر این سند صحیح نباشه، وجهی نداره که در تهذیب شیخ طوسی در استفسار انتخاب کنه این سندی که غیر صحیحه. یک تقریب دیگه این که موارد متکرری این اسنادی که در استفسار به شکل حسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد ابن یحیای عطار عن ابیه وارد شده، در تهذیب با محمد ابن احمد ابن یحیای یا محمد ابن علی ابن محبوب آغاز شده و این نشانگر این که از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیای یا محمد ابن علی ابن محبوب اخذ شده و به کتاب این دوتا شیخ طریق صحیحی غیر از این طریق داشته. اگر این طریق صحیح نباشه، وجهی نداره که این طریق خاص رو انتخاب کرده باشه و آورده باشه. که ما عرض میکردیم که یک اشکال مشترکی تو هر دوی این تقریبات وجود داره. یعنی اون اینه که ممکنه علت انتخاب یک طریق خاص این باشه که، یعنی ممکنه این طرقی که اینجا هست این طرق تشریفاتی باشه و برای هیچ کس براش مهم نباشه این دست شهادت. این مبتنی است بر این که طرق به کتب تأثیری در صحت و سقم احادیث داشته باشه. اون خودش بحث داره، به نظر ما تأثیری نداره در صحت و سقم احادیث. خب ولی یه سوال مطرح کردیم، اون اینه که حالا به هر حال چه وجهی داره که این طریق ضعیف رو انتخاب کنه. حالا منهای اون بحث، وقتی شخص طریق صحیح داره، وجه انتخاب یک طریق ضعیف چیه؟ پاسخ مطلب این بود که گفتیم وجوه مختلفی میتواند داشته باشه. اینا رو کامل یادم رفت بعضی وجوهش رو عرض کنم. یه وجهش این هست که ممکنه طریق حسین ابن عبید الله طریق علو اسناد داشته باشه. یک نکته که در بعضی موارد هم همینجوری که علو سند داره. یه وجه دیگه این هست که در استبصار برخلاف تهذیب که شیخ مقید هست حد اکثر طرق رو از طریق شیخ مفید بیاره که کتاب تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده، در استبصار یک نوع تنوع اسانید دیده میشه. خب شیخ میخواد از اسانید مختلف یاد کنه و یک طریق مشخص رو حتما نیاره، که به خاطر همین بعضیش از طریق مفید میاره، بعضیش رو از طریق احمد ابن عبدون میاره، بعضیش از طریق حسین ابن عبید الله. این تنوع تعبیری رو شیخ انتخاب میکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم این هست که ممکنه شیخ طوسی طریق حسین بن عبیدالله رو ترجیح داده باشه، به دلیل اینکه مثلا این طریق از جهت دیگری امتیاز داشته باشه، مثلا به نحو سماع یا قرائت بوده. فرض کنیشون کتاب محمد بن احمد بن یحیی رو پیش حسین بن عبیدالله خونده و سماع کرده، قرائت کرده. اون طرق صحیحی که هست اون طرق اجازه‌ای بوده، یعنی بین این دو طور طریق که شما یکیشو صحیح فرض میکنید یکیشو ضعیف، هر کدوم از جهتی امتیاز داشته. یکیشون از جهت صحت سند امتیاز داشته، یکی از جهت صحت فرض کنم سماع و قرائت و طریق ارقا و اعلایی که در اختیار داشته، این هم احتمال داره. بنابراین این جور نکات وجود داره، ما نمیتوانیم بگیم حتما علت انتخابش این بوده که این طریق طریق صحیح بوده. البته این نکته هست که ما این اشکال رو اگرم مطرح کنیم، این اشکال در جایی هست که ما این طرقها رو تشریفاتی میدونیم. اگر طرق تشریفاتی باشه دیگه صحت سند نیازی نیست بررسی کردن و امثال اینا. ممکنه بگید شما نیاز بررسی سند دیگه نیست و روایت ها تسلیم میشه. درسته این روایت ها تسلیم میشه، روایت های استفسار، ولی ما میخواییم احمد محمد بن یحیی عطا رو توصیف کنیم تا در روایت خصال و توحید به درد ما بخوره. ما در مورد استفسار اون طرقی که محمد بن احمد بن یحیی و محمد بن علی بن محبوب منتهی میشه از طریق حسین بن عبیدالله عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه، اینا رو میگیم طرق تشریفاتیه، این طرق مهم نیست و بنابراین اونو تسلیم میکنیم. ولی اگه طرق تشریفاتی باشه ما نمیتوانیم احمد محمد بن یحیی عطار رو تسلیم کنیم. روایت ها رو تسلیم میکنیم، اون روایت هایی که تو استفسار هست، ولی به درد بحث ما نمیخوره. تو بحث تهذیب و استفسار و اون روایات ها اگر دنبال چیز هستی، خب اون مشکلش رو با این تشریفاتی بودن حل میکنیم، ولی به درد بحث ما نمیخوره. بنابراین این مشکل ساز میشه برای بحث ما. حالت واقعش اینه که نه، همه مبانی این آقایونی هست که مثلا اجازه گرفتن از مشایخ و امثال اینها رو میگفتن دلیل شیخ اجازه بودن دلیل بر وساقت نیست، اکثار روایت اجلا رو دلیل وساقت نمیدونن و این مبانی. الا اگر این مبانی هم ما بنابر صحیح، به راحتی امثال احمد محمد بن یحیی عطار قابل تصحیح هست و هیچ مشکل خاصی در مورد این وجود نداره. آقای حائری در مورد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هم به روش مشابه این بحث رو دنبال کرده، همین اشکالات هم اونجا هست، همین بحث هم اونجا هست. اونا هم ایشون میگه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید عن ابی، شیخ طوسی عن احمد محمد ابن حسن ابن ولید عن ابی تعبیر شده، که ایشون هم اونجا استظهار میکنه که از کتاب ابن ولید اخذ شده. اونم نیاز به تصحیح داره. ابن محمد ابن حسن بن ولید جزء منابع شیخ طوسی نیست، شاید ممکنه نادرن جایی اخذش کرده باشه، ولی جزء منابع اصلیش نیست. خود ابن ولید تو تعریف به کتاب های صفار، سعد ابن عبدالله، بعدی هست، هم صفار هم سعد ابن عبدالله، هر دوش جزء منابع اصلیه شیخ در تهذیب این هستن. شبیه همون اصلاحیهی که در احمد محمد ابن یحیی عطار هست باید وارد کرد و شبیه همون بحثا این همینا رو میشه اونجا هم دنبال کرد و همون بحثا رو اونجا هم آورد. خب این بحث تقریبا تمام. آقای صدر احمد محمد ابن یحیی عطار رو وقتی تضعیف میکنن برای توصیفش به نظریه تعویض متوسل میشن و بعد اینجا آقای حائری مفصل نظریه تعویض و مبناش و احتمالاتش و امثال اینها رو ذکر میکنه، وجوه مختلفی که وجود داره، تقریبات مختلفی که وجود داره. حالا من یه تقریب از تقریباتی که اینجا در مورد نظریه تعویض هست رو عرض میکنم و در موردش صحبت میکنم، یه مقدار مختصر. اون اینه که ایشون میگه که در فهرست شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله طریق صحیح داره، جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله، و این روایت ما نحن فی هم احمد محمد بن یحیی عطار از سعد بن عبدالله نقل میکنه و مراد به جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله جمیع کتب و روایاتی هست که به شیخ وصل الی شیخ، به شیخ واصل شده از روایات سعد بن عبدالله. و عرض کنم خدمت شما و چون خصال و توحید به شیخ طوسی رسیده، از داخل در کتب و روایاتی هست که به شیخ طوسی رسیده، بنابراین ولو این روایت در کتب شیخ طوسی نیست، یعنی کتاب صدوقه، چون کتب صدوق هم به شیخ طوسی رسیده، بنابراین داخل در اون کبرای این قضیه هست. حالا یا به این بیان یا به این بیان که تو طرقی که شیخ طوسی و سعد ابن عبدالله داره، بعضی از طرقش از طریق صدوقه، بنابراین از این طریق ما بخواییم مسئله را حل کنیم. ولی مشکلی که اینجا وجود داره، حالا فرض کنید که ما گفتیم مراد طرق و روایات سعد ابن عبدالله هست که به شیخ رسیده، ولی روایاتی که ثابت باشه مال سعد ابن عبدالله هست، روایاتی که حتما مال سعد ابن عبدالله بودنش مسلم باشه، و فرض اینه که با وجودی که احمد ابن محمد ابن یحیی ثقه نیست، این روایت از کجا معلوم روایت سعد ابن عبدالله باشه؟ به تعبیر دیگه روایات سعد ابن عبدالله غیر از روایاتیست که از سعد ابن عبدالله نقل شده. ما روا سعد ابن عبدالله با ما رویان سعد ابن عبدالله فرق داره، این فوقش اینه که این روایتی است که از سعد ابن عبدالله نقل شده. این مطلبی است که حاج آقا خیلی روش تکیه میکنن که این نظریات تعویضی که هست خلط شده توش بین ما روا و ما رویان سعد ابن عبدالله. واقعش اینه که اصل مسئله نظریه تعویض ناشی از عدم شناخت مفاد حدثنی به جمیع کتبهی و روایاته هست. حدثنی به جمیع کتبهی و روایاته نه، هیچ غلطه، تمام این اشکالی که حاج آدن در تمام موارد تعویض سند میاد، در تمام موارد تعویض، یعنی اگر احمد محمد ابن یحیی ثقه باشه که نیاز به تعویض سند نداره، اگر ثقه نباشه اثبات نمیشه که روایت به سعد ابن عبدالله. این مشکل عامی است که در همه موارد میاد و مشکل که حاجه ها مطرح شده. واقعش اینه که اصل این جور نظریاتی مثل نظریه تعویض و این نحوه تفکری که ایجاد شده ناشی از اینه که اون مفاد حدثنی جمعی کتبی و روایاته درست تنبیه نشده و خیال شده که تمام روایات سعد ابن عبدالله به این طریقه که هست، تک تک روایاتش به نحو تفصیلی به شیخ منتقل شده، در حالی که اینها یکی از روش‌های خیلی شایعی که در اون زمان‌ها بوده و اکثر طرق روایی ما هم بر اون طریق بوده، بر اساس اجازه عامه مجرده از مناوله صورت می‌گرفته. ببینید طرق تحمل حدیث طرق مختلفی داره. یه طرقش سماع و قرائت هست، خب تک تک روایات رو می‌خوندن به امثالی، حالا یا استاد می‌خونده که سماع بوده یا شاگرد می‌خونده که قرائت بوده. یه طریق دیگه طریق مناوله است، یه استاد یک کتاب رو به شاگرد میداده. خب اینا با اعطای استاد اون روایات حالا یا به صورت اصطلاح سماع و قرائت یا با مناوله اون روایات رو استاد در اختیار شاگرد قرار میداده. اون ولی یکی از طرق طریق اجازه مجرد از مناوله بوده. اون اینه که استاد میگفته که من جمیع روایات خودم رو، کتابهای خودم رو یا روایات خودم رو به شما اجازه میدم. وقت تشخیص این که و شما میتوانید بنابراین روایات منو از من نقل کنید. این که روایات روایت من هست که شاگرد بخواد نقل کنه، این رو کی باید تشخیص بده که روایت روایت استاده؟ خود شاگرد. به نحو قضیه حقیقی است، هر چیزی که روایت من هست شما حق دارید از من نقل کنید، اما روایت بودن رو این شاگرد هست که باید احراز کنه. گاهی اوقات به این نکته که شاگرد باید احراز کنه تصریح هم می شده با تعبیر به ما صح اندک من حدیثی، عجزت لک ان تروی عنی ما صح اندک من حدیثی و روایتی. تصریح می کنه اون کسی که عهده‌دار تشخیص این که این روایت روایت استاد هست، اون شاگرد هست که باید اون رو تشخیص بده. و اکثر چیزهای ما هم به این شکل بوده. من گاهی اوقات کتب خودم رو اجازه میدم، گاهی اوقات جمیع روایات هم رو اجازه میدم. روایات من یه سری کتابهای قبلی هست، یه سری روایت‌های دانشمندان قبلی هست که اون روایات رو با طریق اجازه مثلا به من منتقل شده، با طریق اجازه به من منتقل شده. گاهی اوقات تو اجازات ما داریم میگه جمیع مسموعاتی و مرویاتی و مستجازاتی، همه اینها رو به تو اجازه میدم که از من نقل کنی. بنابراین فرض کنید که مثلا روایت ابن ابی عمیر به ابراهیم ابن هاشم میگه جمیع روایات من رو تو حق داری از من نقل کن. بنابراین همه روایات ابن ابی عمیر رو ابراهیم ابن هاشم میتونه نقل کنه. ابراهیم ابن هاشم میاد به علی ابن ابراهیم میگه که من جمیع کتب و روایات خودم رو، که یکی از این روایت ها روایت هاییست که از استادش ابن ابی عمیر به طریق اجازه تحمل کرده، اونم تو شما میتوانید از من از ابن ابی عمیر نقل کنید. علی ابن ابراهیم هم همین میگه جمیع کتب و روایات من رو به کلینی میگه اجازه میدم از طریق من از استادم پدرم و او از ابن ابی عمیر نقل کنید. همین جور تا میرسه به شیخ طوسی. بنابراین شیخ طوسی مثلا روایت های ابن ابی عمیر رو که میتواند از طریق کلینی هن علی ابن ابراهیم هن ابی هن ابن ابی عمیر نقل کنه، این شیخ طوسی هست که باید تشخیص بده که آیا این روایت روایت ابن ابی عمیر هست یا روایت ابن ابی عمیر نیست. بنابراین اگر این طریقی که وجود داره هیچ به درد نمیخوره برای تشخیص اینکه این روایت روایت ابن ابی عمیر هست یا نیست. ما اینکه این روایت روایت ابن ابی عمیر هست رو باید از شهادت شیخ طوسی به اصطلاح اثبات کنیم، و اینه که شهادت شیخ طوسی بر اینکه مثلا ابن ابی عمیر این روایت رو نقل کرده خیلی نقش اساسی داره. این بحث که این جور شهادت ها رو باید اگر نتونیم این جور شهادت ها رو تصریح کنیم اصلا کل نظام حدیثی به هم میخوره. البته قول صحیح این است که این شهادت ها معتبر هست چون محتمل الحس و الحدس هست. شیخ طوسی مثلا میگه روا ابن ابی عمیر، شیخ طوسی داره شهادت میده که ابن ابی عمیر روایتی کرده، خب همین کافی هست برای اینکه ما اثبات کنیم برای اینکه ابن ابی عمیر این روایت رو کرده. ولی اگر شیخ طوسی نگه روا ابن ابی عمیر شهادت نده، یه طریق رو ذکر کنه که اون طریق صحیح نباشه، اون طریق صحیح نباشه، اون وقت نمیشه، یعنی تعویضش به درد فایده نداره، چیز رو ایجاد نمی کنه.
طریق رو صحیح میدونید میتونید تعویض کنید دیگه؟
نه ما هم نمیتونیم، به درد نمیخوره ما.
نه نه فایده ای نداره، ولی میتونید
تعویض کنیم به چه ارزشی؟ چه ارزشی داره؟
نه چون سفرنده شیخ هست ارزش چیزی نداره، ولی میتونید.
میتونی که حالا مهم نیست حالا بتونیم یا نتونیم، خیلی
اگه
تو
اثری
برش بار نیست، هیچ اثری بار نیست.
اگه کشف کنی طریقه به کتاب
چی؟
کشف
کنی باشه، طریقه به کتاب هم باشه، طریقه به کتاب. آها این حالا این نکته هم بگم، این طریقه به کتاب بدون مناوله است. یه موقع طریقه کتاب عرض کنم خدمت شما یه نسخه خاصی رو به شاگرد داده بود، خب میگیم به وسیله این طریق اون نسخه خاص تصریح میشه، ولی نه، طریق به کتاب طریق به کلی کتاب هست، اما اون نسخه خاصی که شیخ طوسی از کتاب ابن ابی عمر در اختیار داشته، تصحیح اون نسخه به خاطر شهادت شیخ طوسی است که این نسخه نسخه معتبریه. این شهادت ما اگر معتبر بدانیم اون طریق به درد نمیخوره، چون مهم اینه که این نیاز به طریق نداریم، یعنی اون طریق هیچ نقشی چه صحیح باشه ضعیف باشه هرچی بخواد باشه اون دخالتی در این بحثا نداره. و اینه که بله مناوله شهادته که این کتاب کتاب مثلا ابن ابی عمیره، اون مناوله اگر با مناوله بود یک نسخه یدن به ید منتقل میشد خب درست بود. و من هنا یظهر این که نمیدونم صاحب وسائل طریق صحیح داشته باشه نداشته باشه، این که دیگه خیلی واضحه، این که طرق صاحب وسائل و اینها طرق مناوله‌ای نبوده و به نحوه اجازه عام بوده، این بسیار روشنه. و تعجب این هست که بعضی از اساتید دیدم حتی به الفاظ وسائل میگن در جایی که اختلاف نسخه هست، ما الفاظ وسائل برای ما حجته، اختلاف نسخه دیگه اصلا حجت نیست و امثال اینا. البته بعضی از اینا تصور این هست که یک نسخه یدن به ید منتقل شده، در حالی که هیچ چنین نیست که نسخه یدن به ید منتقل شده باشه. حالا عرض کنم خدمت شما، مهم در این بحثا این هست که این تو البته این نکترم بگم، این که ما میگیم طرق تشریفاتیه، این اجازات تشریفاتیه، این اجازات در تصحیح روایت نقش نداره، ولی استاد وقتی به شاگرد اجازه میده در واقع صلاحیت حدیثی و شایستگی علمی شاگرد رو تصحیح میکنه، از جهت اینکه شاگرد دانشمندی هست و همسایینا خوبه، یعنی اون یه بحث تراجمی داره که وقتی استاد به شاگرد اجازه میده این شاگرد یک دانشمندی تلقی میشه. اینی که دو کتب تراجم اهتمام ورزیده شده که این اجازات رو ثبت کنن، این اجازات از جهت علمی، از جهت شناخت شاگردان، مرتبه علمی اینها خیلی ارزشمنده، به خصوص خیلی از این اجازات با اوصافی که شاگرد رو وصف میکنن روشن میشه که شاگرد در چه رتبه‌ای از رتبه‌های علمی وجود داره یا امثال اینا. اونی که ما میخوایم بگیم تشریفاتیه، نه اینکه بیفایده است، از جهت تصحیح روایت نقش نداره، ولی اجازات خیلی ارزشمند است. مثل فرض کنید اجازه تدریسی که استاد به شاگرد میده، من اجازه میدم شما تدریس کنید، یعنی شاگرد رو شایسته استاد بودن و مدرس بودن میداند، اجازه تدریس به این معناست. اجازه های اجازه اجتهاد، اجازه افتاء و امثال این اجازاتی که مطرح بوده به این شکل. خب این بحث تمام، بحث خاص دیگه نداره. حالا این بحث عرض کنم خدمت شما رو همین حالا تعویض اصلا این مطلب رو هم بگم، اون اینه که آقای صدر تو احتمالاتی که در اخبرنی و جمعی کتبه و روایات مطرح هست، این یه چندین احتمالات مطرح میکنه که مراد چی است و مراد چی نیست. این احتمالات همشون از اون احتمال واقعی که مراد جمعی کتابهای واقعی هست، مثل این احتمال خیلی مستبعد میدونه که جمعی روایتهای واقعی مراد بشه، این طریق مال اون جمعی روایتهای واقعیه، ولی چون به نحوه اجازه عام هست این نقشی در شناخت صغرا نداره، صغرا رو شاگرد باید تصریح کنه. اگر این مطلب رو امثال آقای صدر اینها ملتفت میشه اصلا وارد این بحثای طول و دراز نمیشه.
خب
باید
تا جا خوشی جور معنا کنید، چون توی رجاکت هم چند جور معنا کردید آخرش خیلی
نه چند جور معنا نکنید،
یه معنا از ملاقا کردید، یه معنا از
نه روایت، نه روایت روایات یعنی تمام چیزهایی که تحمل حدیث کرده است غیر از کتب. یه سری کتابهایی هست که داره کتابها، این کتابها ممکنه مشتمل بر روایت باشه یا مشتمل بر روایت نباشه، اهم از روایت و کتابه. روایت یعنی همه چیزهایی که من تحمل تو من الحدیث
در کتاب هم باشه،
در کتاب هم باشه که خصمن وجهه، در کتاب هم باشه یا نباشه، تمام آن چیزهایی که ما تحمل تو من الحدیث ان طریق به احد طرق معتبر طریق من از سماع و القراءت و المناولت و الاجازه. مهم اینه که این روایات آن چیزی که به طریق اجازه و اجازه عام هم هست اونها رو هم شامل میشه. این مراد این چیز هست. خب این بحثی که بحث خاصی نداره، این بحث تمام است. من هم آقای صدر بعد از این ها وارد یه بحثای دیگه ای شدن، من وارد جزئیات اون بحث چیز اصلا نمیشم، جزئیات بحثای آقای صدر. خب ایشون بعد از این که احمد محمد ابن یحیی اون روایت بحث میکنن، وارد یه روایت دیگه میشن که از کتاب میگن صاد و سائل نقل کرده از نوادر احمد محمد ابن عیسی ان اسماعیل الجوفی. بعد یه بحث مفصلی در اسماعیل جوفی میکنن و بحثا واردش اصلا نمیخوام بشم، اون یه بحث مفصلی اسمان یه رساله در این مورد نوشتم، اون اصلا نمیخوام وارد شم. بحث من این هست که اینکه ایشون میگن در کتاب نوادر احمد محمد ابن عیسی هست چون صاحب وسائل از کتاب احمد محمد ابن عیسی نقل کرده، این ناشی از اینه که ایشون بحثشون منحصر بوده به کتاب وسائل، ولی اگر ایشون بهار توجه داشتن برای مجلسی هم کتابی که بنابراین نوادر احمد محمد ابن عیسی هست همین کتاب رو میگه مردد است بین این که نوادر احمد محمد ابن عیسی باشه کتاب حسین نور سعید باشه، از اولش به نحو تردیدی تعیین چیز کرده و حالا این تردید رو طبیعتاً باید این بحثاش رو مطرح میکردن که درست هست یا درست نیست. میکنم بعد ایشون یه بحث مفصلی داره در مورد این که آیه بین احمد محمد ابن عیسی و اسماعیل جوفی سقط رخ داده سقط رخ نداده و امثال اینها و اینجور بحثا. واقعش اینه که ما یک حلقه مفقوده در بحث‌های علمی حدیث شناسیمون داریم، اون هم شناخت کتب حدیثی. هیچ وقت ما خود کتاب حدیثی رو محور بررسی و پژوهش قرار ندادیم و این بررسی نکردن کتب حدیثی باعث شده که از جهات مختلف ایجاد مشکل شده. یکی از اونها همین تشخیص مؤلف کتب، آیا واقعا این کتاب کتاب عهد محمدی نیستاد، نواده عهد محمدی نیستاد، چه کتاب حسین سعیده، چه شکلی امثال این ها؟ یه مرحله. یه مرحله دیگه این که آیا واقعا این کتاب روایاتی رو که نقل میکنه به نحو مسند مرسل چه شکلیه؟ ببینید بعضی کتاب‌های حدیثی ما هست به وسیله ناسخین به نحو مرسل نقل شده، اصل کتاب مسند بوده ولی ناسخ که اون اومده نقل کنه مرسل نقل کنه، مثل تفسیر عیشی. تفسیر عیشی اصلش مسند بوده ولی ناسخ به نحو مرسل نقل کرده. حالا اون تفسیر عیشی به دلیل اینکه طبقه عیشی مشخصه و خیلی واضحه، اشخاص متوجه سریع شدن که اینا روایت ها مرسل است و امثال اینا، ولی در مورد کتاب عهد محمد بن ایسار یا به چیز صحیح تر کتاب حسین بن سعید، این بحث که این روایتاش مرسل هست یا مرسل نیست، به چه نحو این کتاب هست و سبک کتاب چه شکلیه، این نیاز به بررسی جدی داره. متاسفانه چون بررسی نشده، بحث رو فقط در این زاویه کردن که مثلا این روایت خاص احمد ابن محمد ابن ایسا از اسماعیل جعفی میتواند نقل کند یا نمیتواند نقل کند. یعنی ما از یک مسئله فقهی، مثلا بحث براعت رو بخواییم بحث کنیم، از بحث براعت منتقل شدیم به این روایت خاص، بعد بررسی سندی این روایت رو کردیم، در حالی که اگر از اون طرف بحث میکردیم، این کتاب رو محور بررسی قرار میدادیم، مجموعه اطلاعاتی که در مورد این کتاب هست بررسی میکردیم، خیلی تفاوت پیدا میکرد. یعنی پژوهش کتاب محور با پژوهش مسئله محور کاملا متفاوته. پژوهش کتاب محور باعث میشه ما یه سری اصلا مشکلاتی رو ببینیم که این مشکلات رو اصلا تو پژوهش مسئله محور چه بسا متوجه نشی. یکی از مشکلاتی که این کتاب داره اون اینه که اصلا بسیاری از روایتش مرسله. فقط بحث اسماعیل جعفی نیست، بحث اینه که فرض کنید یک مجموعه 10 تا روایت توی سر هم که شما نگاه میکنید میبینید مثلا روایت اول سندش با یه نفر شروع شده که از مشایخ حسین بن سعیده، روایت دوم مثلا همینجور، ولی از روایت سوم به بعد دیگه اصلا سندها فرق کرد، مدل سندها متفاوته. ولی ما وقتی ما پژوهش رو کتاب محور میدیم، دیگه بسیار این بحثایی که آیا مرسل هست یا مرسل نیست رو از اول باید مفروغ العنان بگیریم که مرسله، بحث رو توی زاویه دید دیگه دنبال کنیم. باید میشه به از راه این ارسال‌ها رو حل کرد که ما بحثی که سابق میکردیم برای حل این بود که آیا میشود این ارسال‌ها رو دنبال کرد. یکی از مشکلات ما میگم همین نداشتن پژوهش کتاب محور هست و بسیاری از بحث‌های ما رو این با نقصان مواجه کرده. خب این هم یک مطلب. حالا سری ریزکاری هایی توی این بحث ها وجود داره، من نمیخوام دیگه وارد این ریزکاری ها بشیم، دیگه این بحث رو میبندم. ما وارد بحث حدیث حدیث بعدی میشیم، حدیث حجب رو که حالا ما به ترتیب آقای صدر بحث نمی کنیم، به حدیث اول حدیث حجب رو ما بحث کردیم، حدیث دوم حدیث عرض کنم رفع رو بحث کردیم، حدیث سوم حدیث هل، حدیث هل رو من آقای فضل عبد بحث کردم، ترتیب ایشون چیه؟ آیات آیات و حدیث رفع کل شیء مطلق این رو بحث کنیم. نه حالا ما به ترتیب کفایه بحث میکنیم، ما فقط حدیث حجب رو مقدم کرده بودیم، میخواستیم حدیث هل رو اصلا حدیث رفع رو بعدن بحث کنیم، ولی خب هم به ترتیب کفایه که بعد از حدیث اولی که بحث کرده ایشون حدیث هل ظاهرن، اول حدیث رفع رو بحث کرده، بعد حدیث هل رو بحث کرده، بعد حدیث هجم. ما حدیث برحال هل رو که تو کفایه بعد از این هست انشاءالله از شنبه اون رو دنبال میکنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی یا نه واضحه، یعنی میدونید کسی اگر کتاب رو باز کنه ارسالش رو به وضوح میبینه. نه حالا چرا مرسل شده امثال اینا، اون کسی که به هر حال ناسخ بوده نیورده دیگه. حالا حالا این نکته هم این حالا که بدونه نه 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 این نکته رو بهش عرض بکنم، یکی از نکاتی که هست اون که این ارسال در کتاب اصلی هم نیست. این کتاب در مثلا این کتاب رو ما به نظر ما کتاب حسین بن سعیده. یکی از شواهدی که کتاب حسین بن سعیده نقد مقایسه بعضی از نقلیاتی که در این کتاب واقع است با نقلیات شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعیده، دقیقاً شیخ طوسی به همین ترتیبی که تو این کتاب هست نقل کرده، البته پیداست گزینش کرده، مثلا روایت اول، سوم، پنجم، هفتم، پونزدهم، هجدهم، بیست و یکم، همینجور دقیقاً به این ترتیب رو آورده. بعضی جاش کاملاً پیداست که از همین کتاب حسین بن سعید اخذ کرده. ولی یه نکته جالبی که اینجا هست اونه که نقلیات شیخ مسنده، سندش کامله، نقل هایی که تو این کتاب هست ناقصه. نه اون مواردی که شیخ نقل کرده رو که راحت میشه در اون وقت شیخ نقل کرده،
نه
قاعده خاصی نداره، نه نفر آخر هست کرده سند رو هست که چیز کرده دیگه. بند خدایی که بوده خیلی اهتمام نداشته به این که یک نسخه کامل از کتاب نقل شده. آخه اون زمان ها شبیه یه بند خدایی که میخواسته بیشتر به متن حدیث توجه داشته، مثلا این منبری که میخواد روایات رو داشته باشه، فقط اشاره هم داشته باشه که این روایتی که فلان بود. من الان خودم گاهی وقت یاد داشته که برای بحث فقهی یاد داشت میکنم راوی آخر رو ذکر میکنم، چون به سندش خیلی متوقف نیست بس. الان یاد داشته من رو گاهی وقت ببینید متن روایت بیشتر هست تا یه چیزی شبیه این دفترچه یاد داشته یه بنده خدایی که روایت یه کتاب رو نقل کرده، ولی برای اینکه چون جا نداشته، ورق نداشته، امثال اینا، حال نداشته، امثال اینا، روایت ها رو حالا تیمونن و تبرکن تو هر یه بابی یه سند کامل ذکر کرده، بقیه شو دیگه نیورده. اینا انگیزه های عقلایی خیلی متعارفی است که حالا انگیزش هم نفهمیدیم خیلی مهم نیست، ولی عمده شده که اینا به نحو مرسل هست.
میگم نسخه
این نه اینا این نسخ معمولا به یه نسخه واحد منتهی میشه، مثلا اینا خیلیشون جدیه. یه سری حالا بحثای کتاب محور، مثلا حالا این نکته رو بهتون عرض بکنم، تو بعضی کتاب ها مثلا همین بصائر الدرجات گاهی اوقات ما میبینیم نسخش از ترتیب با هم دیگه متفاوت هستن، نیاز داره به ارائه یک دیدگاه. من خیلی وقت دیدم این ترتیبا رو یه بنده خدای اومده مثلا روایت هایی که مضموناش مشابهه از جاش برداشته برده ذیل یک روایت جای خودش، یه قدری نظم و ترتیب انسجام به قول خودش داده. خیلی وقتا تو کامل و زیارات تو باب 79ش که باب زیارات حضرت سید الشهدا هست و یک تمام نسخی که مبنای چاپ قرار گرفته ترتیبش ترتیب اشتباهیه، ترتیب دستکاری شده است. به این معنا یه بنده خدایی آمده، چون تو کامل الزیارات گاهی اوقات روایت تکراری بوده، مثلا روایت 18 هم تکرار روایت 3 بوده، این اومده روایت 18 هم رو حذف کرده، سندش رو برداشته برده زیل روایت 3 به صورت مثلهو و امثالینا آوردتش، تو خواسته تیدش کنه، تلخیطش کنه دیگه، کتابشو مختصر کنه. و این گاهی اوقات ایجاد اختلال کرده، این سند گاهی اوقات به نحو ضمیر بوده، وقتی رفته اونجا مرجع ضمیر گم شده،
یه این روایته که مرجع ضمیر بوده گاهی اوقات، روایت بعدیش ضمیر داشته که مرجعش به این روایت برمیگشته. من از ابتدا مشکلی که داشتم همین بود، پس شما مرجع ضمیر رو جفت و جور نمیشد و امثال اینها نمیشه چیکار. بعد مخطوطه‌ای پیدا کردیم، دیدم ترتیبش به هم با این مثل این نیست، دقیقا متوجه شدم دقیقا همینه. مثلا حدود 8-9 تا روایت چیز هست، این ترتیباش به هم خورده، هر 8-9 داشت روایت تکراریه، روایت تکراری هست که این ناسخ محترم این روایت رو برداشته حذفش کرده زیل او آورده برای که ترتیبش درست کنه. این یک از کارهایی که گاهی دستکاری میکردن. فهرست شیخ طوسی چاپی در بمبئی شده بود، این چاپ بنده خدا اومده ترتیب الفباییش کرده، چون ترتیب الفبایی کرده به حاضر الاسانی تمام چیزش به هم خورده، مثلا کتاب رو از خاصیت انداخته، کتاب ترتیب داده، یه عشقش کشیده، بعد هر جا عشقش کشیده عبارت نجاشی رو وسط اضافه کردید، چیزیه یه معجونی هست امثال اینا. اینجور کارا احیانا افرادی به خودشون اجازه میدادن که کتاب ها رو، چون واقعش اینه که خیلی وقتا متوجه نبودن که بعدن همه این نسخ دیگه از بین میره و ما نیاز داریم به این نسخه، او با خودش رو کار میکنه که من میخوام یه چیز خوب داشته باشه که راحت بتونم استفاده کنم. در واقع مشکل اونا نیست، مشکل ما هستیم که مجبوریم فقط به این نسخه اعتماد کنیم.